در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه. بحث آداب مقارنه با دعا و درخواست رو در هفته های گذشته در محضر استاد علوی تهرانی استفاده می کردیم. به مورد دهم رسیدیم، ادب دهم، که اشک ریختن و گریستن در محضر ذات حضرت حق در هنگام دعا کردن بود. به مواردی نظیر مطالبی که عرض میکنم اشاره شد که خلاصه ای باشه از هفته گذشته. عزیزانی که در جریان قرار نگرفتند باشند و انشاءالله اطلاعات کسب بکنند. اینکه رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند گریستن از خوف خداوند کلید رحمت و نشانه پذیرش و باب استجابت دعاست. و نیز در فرمایش امام باقر علیه السلام به جایگاه ویژه خاکساری و نماز خواندن اشاره شد و بیان شد وقتی که بنده به سجده می رود و اشکش جاری می شود، اینجا رحمت الهی به منصه ظهور می رسه و این حالات رو باید محترم شمرد و طلب حاجت کرد. و نیز به جایگاه گریه در آیات قرآن کریم اشاره شد، همچون آیه 58 سوره مبارکه مریم و آیه 83 سوره مبارکه مائده. اثر اشک ندامت بر گناه در قالب روایت حضرت موسی علیه السلام بیان شد و نتیجه روایت این بود که اشک ما رو به قرب الهی نزدیک میکنه و میرسونه. انواع گریه عنوان شد که زیباترین اون گریه از روی خشیت و ندامت در محضر ذات ربوبی است. و نیز بیان شد که وقتی قساوت به قلب وارد میشه رقت قلب از بین میره. آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم فرمودند که و اشک خشک نمی شود مگر به قساوت قلب. این یه شمای کلی بود از بحث جلسه گذشته که خدمتون عرض کردم. سوالای شما بزرگواران هم به دست ما رسیده. حاج آقا اجازه می‌فرمایید با یه سوال ورود کنیم به بحثمون؟ سلامت بشین. 919 آخرش 567 گفتن که جناب آقای علوی، به قول فرمایش شما خنده و گریه انواع مختلف داره و جایگاه خاص خودشون رو داره، اما امروز اگر بخوایم دین رو شیرین به دهان جوانان نشان بدهیم رنگ ها و خنده ها مؤثر است. خانم قیتاسی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چی که در قرآن آمده این است که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما مسئولیتمون این است که راه رو نشون بدیم. یه عده‌ای در راه خواهند آمد، یه عده‌ای هم نخواهند آمد، اما برای اینکه افراد در دین وارد بشن ما بخواهیم در واقع جلوات شیرین رو بیان بکنیم، این تحریفه. یعنی ما دین رو به شرط پذیرش بخواهیم ابلاغ بکنیم، در حالی که خدا به پیغمبرش فرموده و ما علی الرسول الا البلاغ، تو فقط بگو، تو اون چیزی که ما گفتیم بگو، تو نمیخواد جوری بگی مردم بپذیرن یا نپذیرن. ان الله لا تهدی من احببت، هر کی که تو دوست داری که ما هدایت نمیکنیم، که والله یهدی من یشاء، هر کی ظرفیت هدایت داشته باشه ما هدایتش میکنیم. بنابراین اینکه با تصور کنیم دین یک جنبه های خشونتی داره، یک جنبه های شیرین داره، پس ما شیرینش رو بیان بکنیم، نه، این نیست. دین همه از شیرین است، چون منطبق بر فطرت انسان است. برای اینکه انسان ها بپذیرن نیازهای فطری اونها رو باید برجسته بکنیم. مرز انسانیت و حیوانیت در این است که نیازهای غریزی برجسته بشود میشه حیوانیت، نیازهای فطری برجسته بشود میشه در واقع انسانیت. آنگاه این نیازهای فطری رو چه کسی در واقع تأمین میکنه، چه کسی در واقع اونها رو تجهیز میکنه؟ خداوند علی اعلا به واسطه ادیان، ادیان الهی که دیگه معتبری، نه اینکه معتبرترینش، تنها دین معتبر ان دین عند الله الاسلام، قادر به بحثم هستیم که بگیم اسلام هستش، اسلام هستش در حضورتون که تأمین میکنه. بنابراین برای اینکه کسی چیزی را بپذیرد ما رنگ و لعاب بهش نمیزنیم. اگر هم فکر بکنیم که زندگی در دایره دین همه اش شیرین است، بله، برای کسی که به مقام عشق و محبت حضرت حق رسیده باشن، ولی برای کسی که گام اول رو داره میزنه دین تکلیفه، تکلیف سختیه، توجه می‌فرمایید؟ پس بگه حالا ما این سختی ها رو بذاریم کنار چون جوان ها نمیپذیرن. نه، ما یک گام جوان ها رو بریم بالا، نه اینکه ده گام دین رو ببریم عقب. یعنی نظام تربیتی این است که جوان باید یه خود رشد بکنه، آنگاه تکلیف را میپذیرن، وقتی ورود بهش پیدا کرد آنگاه عاشق میشوند، دیگه جز خدا کسی را نخواهد پرستی. پس ما دست به ترکیب دین نمیزنیم، این ور رو تغییرات درش ایجاد بیمون. یعنی نظام تربیتی مبتنی بر زنده کردن نیازهای فطری انسان ها. جوان رو میاریم بالا، دین رو تنزل نمیدیم. یا مثلا بخوام بچه ها بپذیرن یه شکلات هم میدیم، اینجوری نیست، اینجوری نیست، چون نمیپذیره، تا حالا هم نشده.
یه ساختمون بلند اگر تصور کنیم، ساختمون رو نمیاریم پایین،
خودمون برای افراد آسانسور تربیه میکنیم، سخت پلنه بر تو باید ترقی پیدا بکنیم، این ور رو میاریم بالا. یعنی دست به ترکیب دین بخواه بزنیم، میشه تحریف، میشه من درآوردی. دین خود خواسته، نه خدا خواسته. تفاوت در اینه، دین باید خدا خواسته باشه.
بسیار بله، خیلی متشکرم. انشاءالله بیننده محترم پاسخشون رو گرفته باشن. حاج آقا امروز ادب دهم رو ادامه خواهیم داد.
بله انشاءالله اگر خدا بخواهد
در خدمت.
حالا اگر انشاءالله یه زمانی عرض به حضورتون که مقتضی باشه، من راجع به بحث خنده صحبت بکنم، که به نظر میرسید که سطح جامعه دریافتشون اینه که دین با خنده مشکل داره. و مثلا فرض کن جامعه روحانیت هم مثلا نمیخوان مردم بخندن، مثل یه تلقی این چنینی هست. و مثلا هنرمندها کسانی هستن که مثلا فرض کنید بخوان مردم بخندن روی این حرفا. ببینید فارغ از این که کی بخواد بخندونه، به چی بخوای بخندی، توجه بفرمایید، با هم بخندیم،
چه جوری بخندیم،
با هم بخندیم، به هم بخندیم، حرف روشن فکری که میگن، یعنی جملات فانتزی که میگن، این قبلش یه سوال مطرحه که سوال بر انسانیت انسان مترتبه. قبل از اینکه شما بگید با هم بخندیم به هم نخندیم، خب سوال کن چرا بخندیم. این چرایی این قضیه حل بشه، آنگاه موضوع دین و دنیا نسبت به خنده چی میشه آقا؟ مشخص میشه. نه مسلم دین در واقع دید منفی نداره، خصوصا مبلغین دین. یعنی اینجور نیست که روحانیت مثلا بخوام بگم آقا نه مردم باید فقط گریه کنن. نه، گریه دلیل داره، خنده هم دلیل داره. هر کاری از رو دلیلش اتفاق میفته زیباست. و هر کاری بدون دلیل اتفاق میفته، خب معلوم دیگه، کار غیر منطقی دیگه، کار غیر منطقی هم مردم نمیپذیرن. شاید یه زمانی لازم بشه ما راجع به خنده صحبت بکنیم، راجع به عرض به حضورتون که شوخی صحبت بکنیم، راجع به شادی صحبت بکنیم. اینا عناوینشون شبیه به هم هستن ولی حقیقتشون با هم متفاوته. اسلام چی رو حذف میکنه و چی رو میپذیره، توجه میفهمه. شاید یه زمانی لازم بشه راجع به صحبت بکنیم که اگه من الان راجع به گریه صحبت میکنم بس تلقی نکنه اینا همش راجع به گریه صحبت
نه دقیقا میفهمه شما همینطوره. اما منم اینو عرض بکنم، حالا اگر دوستان عزیزی که حالا شاید به خاطر اداری بودن و کار اداری که دارن فقط پنج شنبه ها بیننده ما هستن، این رو عرض بکنیم خدمتشون. من جسارت میکنم مثلا استاد علوی بزرگوارم که ما در هر برنامه یک موضوع خاص داریم، به ویژه مثلا روزهای سه‌شنبه‌مون اختصاص داده شده به محورهایی که مناسب نظر جوانها هست و جوانان سبک زندگی عنوان موضوعمون هست و به خیلی مسائل برادر عزیزم استاد برادران اشاره میکنن و امیدوارم که حالا بتونن با برنامه ریزی از اون برنامه ها هم استفاده بکنن. همینطورم که استاد علوی گفتن و فرمودن که انشاءالله اگر که صلاح بدونن شاید به این موضوعات هم انشاءالله بپردازن.
یه اسکرم اینه که مقتضی هست از در واقع برنامه ریزان شما باشه. ولی گفته یه باهمی که هست آقا تبلیغ دین نه جنسیت برداره نه سن برداره. یعنی ما دین رو بر اساس جوان و پیر، زن و مرد بیان نمی کنیم. دین رو بر اساس یا ایال انسان بیان می کنیم، گروه انسانی. اینا مکلف هستن. حالا اونا جاهای در واقع خاص خودش داره. اگر اجازه بدید بس در واقع گریه رو ادامه بدیم. ببینید ادب دهم در آداب مقارن با اجابت دعا بحث گریه از خشیت خداوند بود. ما راجع به گریه صحبت کردیم، یکی که در واقع جنبندی خب تقریبا کاملی رو از داری نسبت به بحث گذشته ما داشتید. ما رو رسوندید به اینجا که بیان بکنیم یکی از آداب اجابت دعا رقت قلبه.
بله.
مقابل رقت قلب قساوت قلبه. چیزی که موجب بشود قلب قسی بشود. حالا چرا ما باید با قساوت مبارزه بکنیم؟ چون اگر کسی دوچار قساوت قلب بشه اشکش جاری نمیشه. راجع به این صحبت میکردیم که چه عواملی باعث میشود که در واقع قساوت قلب ایجاد بشه. پس گریه از عوامل اجابت دعاست، گریه مترتب بر رقت، مقابل رقت قساوت، عوامل قساوت قلب رو میگیم. بنابراین اگر از این عوامل اجتناب بکنیم به رقت و رقت اثرش گریه خواهد. اموری رو بیان کردیم جلسه گذشته با استناد به روایات. بخشش گزرت گناه بود، طول العمل بود، فراموش کردن مرگ بود و از بزرگتون که سخن زیاد گفتن بود، فرمایش رسول اکرم ترک عبادت. قال رسول الله، این دیگه بحث جدیده، ترک العباده یغسل قلب، عبادت و بندگی رو ترک کردن قساوت قلب میاره. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم امیر المومنین، کسرت مال، ان کسرت المال مفسدتون للدین مقصاتون للقلب، زیادی مال موجب قساوت قلب میشه. باز از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام، کسی که فکر کنه در دنیا همیشه زندگی میکند، همیشه جاودانه بودن در دنیا، این تفکر موجب قساوت قلب میشه. من یعمل ان یعیش ابدا یقسو قلبه، کسی که فکر میکنه همیشه زنده است دچار قساوت قلب میشود. بعد این خیلی مهمه، از علی ابن ابی طالب فرمود ان نظر الی البخیل یقصر قلب، آدم بخیل رو نگاه کنی قساوت قلب میاره. نه که بخواید دوچار بخل بشی،
نگاه
آدم بخیل انسان رو دوچار، عرض به حضورتون که قساوت قلب بکنه. هم نشینی با افراد لعین و پست، نشانه افراد لعین و پست این است که بسیار فحاش هستند، یعنی زبانشون در کنترل خودشون نیست، توجه به این ندارن که چی میگوین و چه میشنون. دیگر از کلماتی که موجب، دیگر از اموری که موجب عرض به حضورتون که قساوت قلبش، همنشینی با افراد گمراه در دین. و یکی هم از خصوصیاتی که موجب میشود قساوت قلب یا زیاد خندیدنه، کثرت الذکر. توجه فرمود. آنگاه بعد از اینکه این عوامل رو بیان کردیم، نوبت میرسد که بگیم آقا حضرت فرمود گریه علامت اجابت دعاست. حضرت صادق علیه السلام فرمود که ازاغ شاعر رجل که، زمانی که پوست بدن تو کشیده شد، لرزان شد. میگه پوست بدنم مثلا فرض کنید مو به ترم راست شد، این تعبیر واقعی شد که پوست بدن کشیده، ازاغ شاعر را و دم آت عیناک و عشق از چشمات بیاد و وجل قلبک، دلت لرزید، فدونکه حضرت بفهمد اون زمان رو دریاب، اون زمان رو دریاب، قد قصد قصدک، که تو به مقصودت رسیدی و مقصود حاصل شده. البته وجود این حالت یک حالت غیر اختیاری است، آدم دعایی میکنه بعد در شرایط میفته به گریه غیر اختیاری و کشیده شدن پوست و لرزان شدن قلب، حالت از درون آدم احساس سبکی و خلع میکنه. توجه فرمودید از این حالت رو دریا.
امام صادق
اصلا فرمودید آقا گریه در مقام دعا اینقدر اهمیت دارد که عزت میفرماد که اگر نمیتوانی گریه کنی تباکی کن. اَلَمْ يَجِئْكَ الْبُكَاءُ فَتَبَاكَ، اگر عشق از چشمان تو نمیاد خودت رو شبیه به حالت گریه کنا در بیار. باز این حدیث هم از وجود نازنی است امیر علیه السلام. شخصی به نام سید ابن یسار راویه رفته خدمت حضرت صادق علیه السلام، قلت لعبی عبدالله، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اِنِّيَتْ هَبَاكَ فِي الدُّعَا، من در حال دعا تباکی بکنم در حالی که گریم نمیاد؟ آقا قال نعم، فهمد بله. یعنی حالت گریه، یعنی حالت حزن آدم به خودش بگیره، بالاخره به اصطلاح فیلم گریه کردن رو در میاره، کاری که مثلا هنرپیشه باشه در اینجا هنرپیشگی بکنه، ادای گریه کردن
باید هنرپیشه خوب
باشه، بله هنرپیشه خوب باشه تا انسان به اون صدقش برسه. اینقدر گریه کردن اهمیت داره که حضرت راهکار ارائه میده. ببینید ما دو تا دلیل برای گریه کردن در مقام دعا عرض کردیم که اهمیتش رو میرسونه. یکی میفهمه اگه نمیتونی گریه کنی تباکی کن، یکی میفرمد به این که از حضرت صادق علیه السلام اسحاق ابن عمار قلت لابی عبدالله، ایشان میگن من به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم اکون و ادعو فشتهی البکا ولا یجیعنی، من میخوام دعا کنم، توجه فرمودین، به حضرت از من میخوام دعا کنم، دلم میخواد گریه کنم ولی عشق از چشمم جاری نمیشه، و ربما ذکرت و بعض من مات من اهلی، گاه من در واقع یادم میاد اون عزیزانی که از دست دادم، پدرم رو، در نبود اینها گریه میکنم، از دست دادن خانواده مثلا فرض کنید بعض من مات من اهلی، فعرق و قلبم در واقع لینت پیدا بکنه و ابکی و گریه میکنم، فهر یجوز و سالک، آیا یه همچی چیزی جایزه؟ میگه آقا به طور عادی گریه هم نمیاد، ولی یادم میاد مثلا پدرم از دار دنیا رفته، به خاطر محبتی که نسبت به پدرم داشتم نبودش من رو دوچار گریه میکنه، خب بخاطر با این مسئله گریه میکنم، آیا این خوبه؟ هر یه جوز و زالک، ببینید به ما یاد میده که برای هر کاریت باید سوال بکنی، دین خدا خواسته، ما این کار درسته؟ اینجور تبلیغ کردن دین درسته؟ اینجور گریه کردن درسته؟ ببینید همه سؤاله. شیعه قدم جلوتر از مولای خودش حضرت معصوم سلام الله علیه بر نمیداره، منطبقه اونا شاخص ما هستن، اینم به خاطر که خدا اونها رو شاخص قرار داده. قال نعم، از افه بله، فتذکر هم، یاد اونها بکن، فاذا رققت، وقتی قلب رقیق شد، فبکه در واقع عشق جاری میشه، ودع ربک تبارک و تعالی، آنگاه دعا بکن. ببینید موضوع گریه کردن بسیار موضوع مهمیه، اهمیتش از دو جهت و اینکه راهکار به ما ارائه میدن. با تو چجوری بسانه فصل کنید؟ حالا حتما وقتی برای مصیبت از دست دادن عزیز میشه گریه کرد و بعد دعا کرد، برای مصیبت سید الشهدا به طریق اولا میشه گریه کرد و بعد دعا کرد و دعا مستجاب بشه. توجه من چرا میکنم؟ این دیگه دستوریست که از نهایی شهر مقدس آمد.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. فرصتی میگیریم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان و بعد برمیگردیم انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم داشت. آفتاب شرقی رو ملاحظه میفرمایید، 3014-41 سامانه پیامکی برنامه ما هست و آفتاب شرقی نقطه تیوی 1 نقطه آی آر هم که پایگاه تلرسالی برنامه آفتاب شرقی هست، نشانیش این هست، خدمتون عرض کردم انشاءالله که با ما در ارتباط باشید. در خصوص مطالبی هم که عنوان میشه در برنامه میتونید با ما مشارکت داشته باشید و سوالاتتون رو و دیدگاهاتون رو برامون بفرستید. داریم در ادامه ادب دهم که بحث گریه و اشک ریختن در محضر ذات ربوبی از خشیت هست صحبت میکنیم و استفاده میکنیم از محضر استاد علمی تهر. اجازه در خدمتیم.
خب راجب عشق مطلبمون تمام شد، یعنی راجب گریه کردن اون که لازم بود بیان شد.
بسیار.
اما هم میفرماید به اینکه در مقام دعا گریه از خشیت الله باشد. راجب خشیت صحبت بکنیم، خشیت چه حالتی هست، تفاوتش با خوف چی هست، آیا خشیت با خوف تفاوت داره یا نداره. خب من چون میدانم که اگر بخواهم راجع به بحث خوف به طور مستقل صحبت بکنم پیامک های زیادی خواهد آمد و شما رو یادآور خواهند شد که آقا مثلا ما یه حالت دیگه هم داریم، ما نیاز به شادی داریم. من یک مقدمه رو عرض بکنم، آنگاه بعد بریم وارد وادی خشیت بشیم. با اون مقدمه اینه که انسان فطرتاً به دنبال کماله، این فطریه. این را همه دانشمندان علوم هم اثبات کردن. بنابراین کمال مطلوب اوست، یک، و انسان کامل هم محبوب اوست، دو. برای رفتن به سوی کمال راه وجود دارد، دستورالعمل وجود دارد. این که کدام دستورالعمل از چه ناحیه‌ای کامل تر است بدیهی است برای کسانی که جهانبینی الهی دارند. سیر به سوی کمال برنامه اش از ناحیه خالق باشد تا از ناحیه خلق باشد، این بدیهیه. ولی اگر بخوایم اثبات بکنیم، نقایص انسانی و برنامه های انسانی رو باید مطرح بکنیم. انسان در مقام عقل و ادراکش ناقصه، با اینکه عقل بسیار موجوده، در واقع حقیقت ناب و گوهر نابی هست، اما با تمام در واقع مطلوبیتش ناقص. این در جای خوش اثبات شده است. بنابراین خالق باید بنویسن. آنگاه خالق می‌فرماید که وارد وادی کمال شدن نیاز به ایجاد دو حالت در انسان دارد، یک، حالت خوف، ترسیدن، هراس داشتن از مقام رب ذوالجلال، دو، مسئله رجا، امیدوار بودن، دل بستن به محبوب ذوالجمال، هراس از رب ذوالجلال و محبت و محبوب دل بستن به محبوب ذوالجمال. این هر دوش با در انسان باشه. آنگاه بیان جناب لقمان این است. لقمان پیامبر نیست، حکیم است، اما انقدر گفتار حکیمانه دارد که خداوند کلام او رو در کنار کلام خودش در قرآن بیان میکنه. کلام حکیمانه، کلام روشنفکری، کلام فانتزی، کلام الهی، دو تاش مطلوبه، حکیمانه و کلام الهی. این دوتا یا مشروع است یا معقول است. بقیه اش اگر معقول و مشروع بود مورد قبول ما هست. حالا کلمات فانتزی اون کلمات مسجع و مقفعه که غالبا از توش چیزی در نمیاد، فقط زیبایی ظاهری داره، متفاوتم هست. حالا جناب لقمان به ما داره یاد میده که آقا بچه هاتون تربیت بکنید، حرفای حکیمانه به بچه هاتون بزنید، بچه ها رو رها نکنید به امان خدا. بعد وقتی شد 20 سالش بگه خب آقا دیگه دست رفت، شروع میگن به این که یا بنیه، به پسرش داره معرفت یاد میده، پسرم خف الله خوفن، از خدا بترس، ترسیدنی که لو اتیت یوم القیامه ببر سقلن خفت ان یعذبک، از خدا و مقام خدا آنچنان بترس که روز قیامت وقتی محضرش وارد شدی تمام اعمال نیک سقلن انسان و جنیان توی پروندت باشه، ترس از این داشته باشه که خدا عذابت کنه، یعنی حق مطلب رو ادا نکردی. این حالت خوف توصیه میکنه، میگید ترس رو داشته باش. در این حال ورج الله، آنقدر به خدا امیدوار باش، ورج الله رجاءن، اینقدر به خدا امیدوار باش که لو وافیت به اسم سقلن رجوت ان یغفر الله لک، که اگر گناه سقلن تمام جن و انس در پرونده تو باشه، اینقدر به خدا دل بسته باش که آماده باش، منتظر باش خداوند تو رو مورد مغفرت خودت قرار بده. پس ببینید، انسان فطرتا کمال طلبه، برای رفتن به کمال برنامه میخواهیم. بهترین برنامه ریز بین خالق و خلق، خالق هست. در کسانی در حوزه جهانبینی الهی صحبت میکنن، بنابراین خود خداوند میفرماید برای آمدن پیش من که کمال مطلق هستم، یعنی سیر به سوی من پیدا کنی، کمال به سوی حق پیدا میکنی، یعنی کمال به در سیر به سوی کمال پیدا میکنی، درست شد؟ میفرماید دو تا حالت لازمه، یکی حالت خوف، یکی حالت چیا؟ رجا. در حدیث بیان میکنه اصلا علامت اهل ایمان همینه، کسی بخواد مؤمن باشه باید این دوتا حالت درش باشه، اگه این دوتا حالت نبود ولی اهل نماز بود، اهل روزه بود، اهل حجاب بود، اهل خمس بود، این باید بگیم که چی؟ اصلا ما اسلام آوردیم، هنوز وارد وادی ایمان نشدیم. حضرت صادق علیه السلام میفرماید لا یکون المؤمن مؤمنن، مؤمن به حقیقت ایمان نمیرسد، حتی یکون خائفن راجیا، تا مگر این که اهل خوف و رجا باشه. خب حالا میگی من از خدا میترسم و من مثلا به خدا امیدوارم، هم کفایت میکنه؟ و اهل ایمان این دوتا حالت رو دارن، این دوتا حالت در اهل ایمان غلبه نداره. حالا روایت شب خواهیم. بعد میفهمد ولا یکون خائفا راجیا، و بنده مؤمن خائف ترسان و امیدوار نیست، حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، مگر این که اهل عمل باشد برای اون چی که ازش ترس داره و برای اون چی که نسبت به اون چی داره آقا امید داره. من نشستم میگم آقا ول کن، چرا راجع به خوف و خدا صحبت میکنی؟ ما به خدا امید داریم، خدای ما کریمه، خدای ما رحیمه، کار درست میکنه. من یه سوال میکنم، یه آیه میخونم، این خدایی که شما میفرمایید کریم است و رحیم است، فقط برای شما رحیم است یا برای ابلیس هم رحیم است؟ خب برای ابلیس هم باید رحیم باشید، که این که میشه ظلم که برای همه رحیم است. چطور در قیامت رحمت شامل حال ابلیس نمیشود ولی شامل حال منی که اهل عمل نیستم بشه؟ به چه دلیلی؟ چرا من باید رجاء حمق داشته باشم؟ یعنی اگر من به رحمت خدا امیدوارم، برای رحمت خدا باید عمل بکنم. من اگر از خداوند ترسان هستم، باید برای این حالت خوفم اهل عمل باشم. در سوره مبارکه بقره آیه 128، آقا جان چه کسانی بیتوانه ادعای امیدواری به سوی حضرت حق داشته باشن؟ ان الذین آمنوا، کسانی که اولا ایمان آورده باشن، و الذین هاجروا، کسانی که اهل هجرت باشن. اگر محیط فاصله باید مهاجرت، ببخشید، باید هجرت کرد. هجرت با مهاجرت فرق میکنه. اگر محیطت محیط فاسده باید هجرت بکنی. سه، و جاهدوا فی سبیل الله، مجاهدت در راه خدا بکنی. اولئک یرجون رحمت الله، اینها میتوانن امیدوار به رحمت حضرت حق باشن. یعنی مجاهدت به اموال، به انفس، به اولاد، و هجرت یعنی اطمینان در اون منطقه نداشته باشه، استراب و تشویش داشته باشه، بره از اونجا بیرون و ایمان به خدا داشته باشه. اینجوری نیست که مثلا خدا همینجوری رحمت شما را هر کسی بکنه. معلم های مهربون هم وقتی میخوان به کسی نمره اضافه کنن، میگه یه دو خط بنویس که من یه 25 صدام به خاطر اون نوشته بدم. ما یعنی عرفی شرم همین، آقا تو یه چیزی با خودت ورد بیا،
بنویس که من
بتونم، من بتونم بلکنم، بگم وجبی میست. و الا تو چاره این آیه شریفه میشه، سوره مبارکه انفطار آیه 6، یا ایها الانسان، ای گروه انسان ها، ما غرک به ربک الکریم، چی تو رو به خدای کریم مغرور کرده؟ خب این خدای کریم که خدای ابلیس هم هست، که این خدای کریم که خدای فرعون هم هستش، که اگه بنا باشه رحمت بی ملاک به کسی در واقع عرض به حضورتون که شامل حال بشود، خب اونها هم هستن. پس آنچنان که شامل حال اونها نمیشود، چون از عدل خدا دوره، شامل حال منم نمیشه مگر اینکه من اهل عمل باشم. از وجود نازنین حضرت رسول گرامی میگه بخوا آدم های احمق رو در زندگی بهت معرفی کنم، الاحمق و من اتسبع نفسه و هوا، کسی که پیروی از هوای نفس میکند، و تمنا علی الله الجنه، و در این حال از خدا بهشت رو تقاضا میکنه. پیروی از هوای نفس یا شیطان، اما در این حال دنباله که خدای با ما بهشت بده. و اما این موجود چیه؟ احمقی هستش. باز از فرمایشات نورانی حضرت صادق علیه السلام. همه اینها حول اینه که آقا انسانی که میخواد به کمال برسه باید دو تا حالت داشته باشه، خوف و رجا. یک، دو، خوف و رجا باید اهل عمل باشی، نسبت به اون چیزی که دل بسته ای عمل بکنی، نسبت به اون چیزی که هراسان هستی عمل بکنی. اگر اهل عمل نباشی، تعابیر اینه ما غره که به رب بکل کردیم، چون مقرور هستی. تعبیر وجوب نازل است رسول اکرم، الاحمق من تبع نفسه و هوا، از هوای نفسش پیروی میکنه، از خودش داره پیروی میکنه، از خدا بهشت میخواد. همش میفهم با دنبال عمل باشه، در چارچوب باشه. باز همین فرمایش در واقع همین مضمون از زبان از لسان وجود نازلی حضرت امام جعفر صادق. قلت و لعبی عبدالله، راوی میگه رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم ان قوما من موالیک، یه عده هستن نام شما دوست داریم، دوستداران شما هستن، یلمون بالمعاصی، غرق در معاصی هستن، و یقولون نرجو، مرتکب گناه میشن بعد میگن که خدا درست میکنه، اوسا کریمه و اومن حرفای محاورهی که میزنن. بعد حضرت فهمود که فقط کذب و اینا دروغ میگن، لیسو لنا به موالن، اینا اصلا دوستدار ما نیستن، اولئک قومون، اینها کسانی هستن که ترجحت به همول امانی، اینا دوچار توهم شدن، اینا بنده خدا متوهمن، من رجا شیئن عمل له و من خاف من شیئن هرب من، کسی که از نسبت به چیزی امید دارد عمل میکنه و کسی که از چیزی میترسد باز هم از بزرگتون که فرار میکنه، یعنی یا باید خودشو نگه بدارد گناه نکنه چون از جهنم میترسد، یا باید مرتکب عبادت و بندگی و اطاعت بشود چون مشتاق بهشته. دقت بفرمایید. بنابراین حالا نمیدونم بریم و برگردیم تو من آره
بله. خیلی متشکرم میشم که ان شاء الله برگردیم و بتونیم بحث خودمون رو ادامه بدیم در فرصت کوتاه تا پایان برنامه. در خدمتیم. خب دوستان عزیز و بزرگوار، 11:53 دقیقه دیگه 54 دقیقه در خدمتون هستیم با ادامه بحثمون، چون فرصت نداریم و خیلی هم دوست داریم که فرمایشات حاج آقا رو بشنویم و استفاده کنیم، من زیاد صحبت نمی‌کنم. در خدمتیم.
بنابراین تا اینجا اون چیزی که راجع به خوف و رجا گفتیم دو تا مطلب بود. یک، اهل ایمان کسانی هستند که هم رجا، حالت رجا به رحمت حضرت حق دارن و هم حالت خوف از رب ذوالجلال دارن. این یک. دو، برای خائف بودن من الله و راجی بودن الالله علامت است، و اون علامت این است که انسانهایی که راجی هستن، یعنی دو امیدوار به رحمت حضرت حق هستن یا خائف از در واقع مقام رب هستن، اینا اهل عملن. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام میفرماد ولا تکن ممن یرجو الله به غیر عمل، از کسانی نباش که امید داری به خدا ولی اهل عمل نیستی. وجود نازنین حضرت هادی میفرماد الناس فی دنیا بالاموال، مردم در دنیا با مال سر و کار دارن، و فی الاخرت بالاعمال، و ما آدمهایی هستیم در جهان بینی الهی آخرتمون رو عمل میسازه، یعنی اگه ما از عمرمون استفاده نکنیم اونجا چیزی نخواهیم داشت،
اموال آخرتیمون اعمالمون
هیچی نیست. بله احسن. و سومین چیزی رو که باید در واقع در رابطه با خوف و رجا بدانیم این است که این دو حالت به اندازه مساوی باید در انسان باشد، هیچ کدام غلبه بر دیگری ندارد. حضرت صادق علیه السلام از پدرشون وجود نازلی حضرت امام باقر علیه السلام چنین بیان کردن اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نُورًا نُورُ خِیفَةٍ وَنُورُ رَجَا، هیچ بنده مؤمن نیست مگر این که در قلب او دو نور، دو حالت، دو حقیقت وجود دارد، نور و خیفتن حقیقت ترس، و نور و رجاء حقیقت امید. لو وزن هازا لم یزد علا هازا، ولو وزن هازا لم یزد علا هازا. اینها وقتی با هم موازنه میشن هر دو با هم مساویان، هیچ کدام بر دیگری زیادت ندارد، هیچ کدام از دیگری نقصان ندارد، کم و زیاد نیست. مؤمن به درجه واقعی ایمان اگر رسیده باشد، خوف و رجا دارد، برای خوف و رجا عمل می کند. خوف و رجا دو حقیقت مساوی در او هستند، نه دلبستگی بیش از حد و نه ترس بیش از حد. دلبستگی بیش از حد انسان رو در واقع باری و به هر جهت بار می آورد و خوف بیش از حد انسان رو در واقع دچار افسردگی و رکود می کند. هر دوش باید باشد که عامل تحریک حرکت کردن به سوی حضرت حق باشد. این مقدمه که من هم می دانم هم باید حالت رجاء باشد و هم حالت چی آقا؟ خوف باشد. اما با حفظ این مقدمه ما بخواهیم راجع به خوف صحبت بکنیم. اولا خوف حالت چه کسانی است؟
اصلا جان فکر کنم فرصت بکنیم فقط یه تعریف کوتاه داشته باشیم چون زمان آنچنانی هم تقریبا 3 دقیقه.
خب باشه فرصت. 3 تا بخششو بتونم، یعنی 3 قسمت داره. یه میگم اصلا خوف حقیقتیست که مربوط به چه کسانی هست. در سوره مبارکه فاطر آیه 28، انما یخش الله من عباده العلماء، تنها بندگان دانشمند و عالم در مقام خشیت از خدا هستند. این 1. 2، در سوره مبارکه زمر آیه 13، حالت خوف حالت پیامبران است. قل انی اخاف، و پیغمبر ما به این مردم بگو من میترسم، ان عصیت ربی، اگر نافرمانی پروردگارم رو داشته باشم، عذاب یوم عظیم، عذاب روز بزرگ قیامت رو. پس خوف حال پیغمبره، حال اهل علم است. و 3، مرادم از اهل علم عالمان حوزوی فقط نیست، هر کسی که حقیقت را درک کرده باشد. و 3، خوف حالت اهل ایمان است. سوره مبارکه آل عمران 175، خافون ان کنتم مؤمنین، از من بترسید اگر اهل ایمان هستی. به مفهوم آیه میشه چنین فهمید که کسانی که خوف رو میبوسن میذارن کنار اهل ایمان نیستن. خدا هم او اگر از من اهل ایمان هستید شایسته است که از من بترسید، بایسته است که از من بترسید. بنابراین توجیه نکنید خدا مهربون است و این حرفا. پیغمبر نمیفهمه خدا مهربونه، حال نیستی تو، انی اخاف و این اصید، من اگر استیان کنم میترسم از پروردگارم. و این نما یخش الله من عباده العلماء و اهل ایمان. بعد نکته دوم که جلسه بعد خواهیم کن، اصلا خوف منبعث از معرفت و شناخته. کسانی که بی معرفتی بکنن این دو حالت رو میذارن کنار. نمیدونم دیگه، فکر میکنم وقت باشه ادامش بدیم. چقدر وقت داریم
دیگه؟ 1 دقیقه
دیگه. شما جنبندیش بفرمایید دیگه، خیلی که بلدم هستید و مسلمتید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. امروز خیلی چیزا یاد گرفتیم از محضر استاد عزیز حاج آقای علوی تهرانی، ازشون تشکر میکنم و انشاءالله خدا به ما توفیق بده که بتونیم اون حالات قشنگ دعا و مناجات خودمون رو همراه بکنیم با اون خوف و رجایی که مورد پسند درگاه حضرت حق هست و به فرموده حاج آقا و به فرموده بزرگانمون اونها رو در کنار هم قرار بدیم. این نباشه که خیلی خیلی دلمون بلرزه که خدایا ما رو مورد عذاب خودت قرار نده، و این نباشه که خیلی بگیم نه خدا خیلی بزرگ و ارحم الراحمینه و مشکلی نخواهیم داشت. انشاءالله که همیشه در کنار هم دیگه این دو حالت رو داشته باشیم و لذت مناجات رو ببریم، بگیم که خدایا بیشتر هوامون رو داشته باش. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. از استاد عزیزم حاج آقای علوی تهرانی هم خیلی ممنونم. انشاءالله که همیشه تنتون سلامت و وجودتون سرشار از آرامش و لطف پروردگار باشه. شب شب جمعه هست و پیش رومون لحظه های استجابت دعا، ما رو هم دعا بفرمایید. شهدا رو یاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و